درنگ این حکایت ثمره صبر و تحمل و زیان عجله
نگهبان خوابگاه کجاست؟ کنار بالین همسر من چه می کند؟ خدایا چگونه جرأت می کند دستش رو بر پیشانی او بگذارد؟ مرد که خیانتکار
خواجه هنوز بیدار است؟
مگر خوابگاه ما نگهبان ندارد؟
خواجه هنوز نخوابیدن؟
پرسیدم نگهبان کجاست؟
نگهبان دیگری در راه است و او به استراحت می‌پردازد.
گفته بودیم نگهبانان ما از پاکترین و معتمدترین برگزیده شوند.
این چنین است قربان.
او مردی پست و کثیف است.
چه خطایی مرتکب شده است؟
نمی‌توانم عمل زشت او را بازگو کنم. همکنون به کنارش برو و با خنجری که در کمر داری سر از بدنش جدا کن.
قربان، خشم و عصبانیت از چشمانتان پیداست. اجازه دهید تا طلوع صبح صبر کنیم و از زبان خودش بشنویم.
آنچه دستور دادیم را اطاعت کن.
خواجه قصد خوابیدن دارد؟
خواب از چشممان رفته است. تنها کشتن نگهبان مرا آرام می کند.
اجازه می دهید حکایتی را به سمع حضرت عالی برسانم؟
چه وقت حکایت هست؟
پس از آن هر چه فرمان دهید اطاعت خواهم کرد.
بگو که بیخواب شدیم.
سالها پیش از این یکی از ملازمین و معتمدین امیری بودم و همراه او به شکار می رفتیم. امیر عاشق شکار بود و همیشه پرنده‌ای را به همراه داشت.
پرنده شکاری؟
بازی بود تیز چنگال و بسیار قوی که سیمرغی را از هوا به زمین می آورد.
مانند چون این بازی را در سرزمین دور دیده بودم.
روزی که با امیر به شکار رفته بودیم آهویی از کنار امیر برخاست و امیر به دنبالش می تاخت تا اینکه نتوانست آهو را پیدا کند و خشمگین به زیر درختی نشست. امیر به سلامت باشد، در خدمتگزاری آمادم.
آهو گریخت و نتوانستم به دام بیندازمش.
آسوده باشید سروران، پس از رفع تشنگی آهوی دیگری را شکار میکنید.
تلاش زیادی کردم و بیفایده بود.
اجازه میفرمایید شربتی برایتان مهیا کنم؟
ظرف آب زیر درخت است. نگاه کن چگونه قطره های شبنم داخل آب میریزد. نگاه کن، شام آب به زمین ریخت.
پرنده با بالهایش آب را به هدر داد.
پرنده را بگیر و بیاور.
نه قربان، پرنده شماست. گرفتمش قربان، گرفتمش.
بازی که وقت نشناسد و بیهوده پرواز کند باید که کشته شود.
باز را بیگناه کشتید قربان.
بیدلیل سخن نگو.
بالای درخت را نگاه کنی سرورم،
مار خطرناکی روی شاخه است. دور شویم.
پرنده عزیزی از دست رفت، او جان شما را نجات داده است.
قطره هایی که در آب می ریخت زهر این مار بود؟
بله قربان.
تصمیم عجولانه‌ای گرفتیم و دیگر ندامت سودی ندارد.
عصبانیت و عجله در تصمیم گیری پرنده عزیز و گران قیمتی را به نابودی کشاند.
مقصود تو از چنین افسانه ای چیست؟
خواجه کمی تأمل بفرمایند تا نگهبان را به حضورتان بیاورند.
چشمان من دروغ میگویند؟
خیر قربان، خیر.
نگهبان قصر را کنار بستر ملکه دیدم.
شاید دلیل و مدرکی برای خود داشته باشد، او چنین جرأتی ندارد.
خائن را باید به سزایش رساند.
میخواهم ماجرای دیگری به سمع شما برسانم.
بگذار برای روزی دیگر.
خواجه برای خوابیدن به بستر میروند؟
نه، نمیتوانم تا طلوع آفتاب سر کنم. نگهبان را مجازات میکنم.
این ماجرا از ناراحتی و عصبانیت شما میکاهد.
ماجرایت را بگو و از قصر خارج شو.
پس از شنیدن این ماجرا نگهبان را به حضورتان می آورم و در صورتی که گناه او ثابت گردید در مقابل شما سر از بدنش جدا خواهیم.
گناه او محرز است؟
مایل نیستیم که مردم این شهر خواجه را در صورت اشتباه سرزنش کنند.
سخن بیهوده مگوی.
این ماجرا در مورد حقیر است و گناهی که مرتکب شدم.
بگو.
سالهای پیش جوان بودم و در قصر همان امیر به دایگی تنها فرزندش گماشته شدم.
ها؟ دایگی هم کرده ای؟
سالها می گذشت و از امیر فرزندی متولد نشد. پس از معالجات زیاد توسط حکیمان بزرگ و دعا و ثنا به درگاه خداوند، نشانه بارداری در همسرش هویدا گشت و پس از نذر و نیازهای فراوان پسری به دنیا آمد، بسیار زیباروی، که قصر امیر را با قدومش مزین کرد و اطرافیان او را گرامی می داشتن.
امیر چه کرد؟
چندین و چند شبانه روز در شهر چراغانی شد و مردم به شادی پرداختند. دایگان زیادی برای تربیت او گماشته بودند. از وقتی آثار بزرگی در او پیدا شد، امیر بسیار سختگیر شد و اطرافیان را تحت نظر داشت.
گناه تو چه بود؟
امیر راسویی در قصد داشت و با او بازی می کرد. این حیوان مورد علاقه امیر بود، آنچنان که کنار گهواره پسر شاه می خوابید. تا اینکه روزی به اتاق وارد شدم، ناگهان ماری بزرگ از سقف پایین آمد و به سمت گهواره کودک می رفت که راسو به سمت مار هجوم برد.
تو چه کردی؟
از ترس جرأت حرکت نداشتم. تا اینکه از اتاق بیرون آمدم، امیر را دیدم که به سوی اتاق می رفت.
پسرک ما خواب است؟
آری یا امیر.
رنگ به چهره نداری؟
صدایی از داخل اتاق شنیدم. می رفتم که کنیزکی را به بالین شاهزاده بفرستم امیر.
صدای چه بود؟
اطلاع ندارم قربان.
چه نگهبانی هستی که از احوال فرزندمان بی خبری؟
از صاحب دیدارش خواهم رفت. عرض کردم که نور چشمتان خواب است.
وای خدا، صورت پسرم خون آلود است.
چه اتفاقی افتاده است؟
فقط راسو داخل اتاق است. حیوان کثیف،
دست نگه داری قربان.
به از این حیوان کار چه کسی میتواند باشد؟
مار بزرگی زیر تخت است.
مار؟ مراقب باش تا فرزندم را از گهواره بردارم.
مار مرده است سرورم.
چه کسی مار را کشته است؟
به احتمال یقین راسو او را کشته است تا آسیبی به فرزندتان نزند.
صورت و بدن پسرم سالم است، تنها چند قطره خون روی صورت او مانده است.
راسوی بیچاره بی سبب کشته شد.
خدا را شکر که پسرمان سالم است. خدا را شکر.
من گناهکار بودم که امیر را از وجود مار و حمله راسو مطلع نکردم.
قصه تمام شد. حال برو و نگهبان را به نزد ما بیاور.
قربانت گردم. کمی استراحت کنید. اطمینان داشته باشید که ساعتی پس از طلوع آفتاب نگهبان به همراه محافظان شرفیاب خواهد شد. دیشب در حرم پادشاه بزرگوارمان چه می‌کردی؟
مراقبت از جان پادشاه و ساکنان حرم.
چگونه به بالین همسرم نزدیک شدی؟ با چه جرأت و جسارتی؟
قربان، اتفاقی افتاد که همه از آن بی‌خبرید.
چه اتفاقی؟ آن هم نیمه شب؟
از کنار اتاق می‌گذشتم که ماری از سقف به طرف رخت خواب شما می‌آمد و پس از آن به سمت ملکه رفت.
دروغ میگویی.
یا امیر، مار هنوز زیر تخت شماست.
قراول، برو و مار از وجود این حیوان باخبر کن.
اطاعت سرورم.
خب چگونه او را کشتی؟
از ترس اینکه شما بیدار شوید و با اهل حرم سلاسیمه و وحشت زده شوید، کمانی برداشتم و تیری دارم گذاشتم. آنچنان نشانه رفتم که با یک تیر مار را به گوشه قلپم.
کنار بستر بانوی من چه می کردی؟
ناگهان چشمم به صورت و گردن ملکه افتاد که قدری زهر روی آن چکیده بود. ترسیدم که اگر آن زهر را پاک نکنم به پوست بدن سرایت کند و او را هلاک نماید. پس دستمالی برداشته و بر چوبی گذاشتم تا بتوان زهر را از اندام او پاک کنم.
بله قربان.
ها؟
هم اکنون لاشه مار کنار پله های کاخ است.
ها؟ پس زن و حدس ما اشتباه بود.
خداوند را شکر میگویم که خواجه تحمل کردند و ثمره صبر را مشاهده میکنند.
تو بانوی ما را از مرگ حتمی نجات دادی.
وظیفه و خدمت خود را انجام دادم.
قراول.
بله قربان.
از تو هم سپاسگزارم که با گفته هایت مرا آرام کردی تا راستی و درستی قضیه روشن شود.
خداوند به شما و خاندانتان طول عمر عنایت کنه.
هر دوی شما را گرامی می‌داریم و به هر کدام صله و پاداش خواهیم داد. نگهبان را به درجه بالاتر ارتقا دهید و نگهبان مخصوص ما باشد.
اطاعت سرورم. اطاعت.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط. نشاط
با نشاط. با نشاط.
با نشاط.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری، وقتی دلگیرم و دلتنگ تو هوای منو داری. تو یه چراغ روشن، منم و یه شهر تاریک، تو یه عشق بی‌مرز، منم و یه قلب کوچیک. نفس من شب روشن کجایی؟ سخت از تو دل بریدن کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست کجایی؟ من امیدم به کسی نیست کجایی؟ نفس تو زنده موندم، خسته بودم خودم و تا تو رسوندم. من به حرف این جماعت دل نبستم، تو به دادم برسم شب که شکستم. نفس من شب روشن کجایی؟ سخت از تو دل بریدن کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست کجایی؟ من امیدم به کسی نیست کجایی؟ نفس من شب روشن کجایی؟ سخت از تو دل بریدن کجایی؟ تو که دوری نفسی نیست کجایی؟ کسی نیست کجا
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
گنجینه ها
خانم جمیله سروری، بفرمایید. شما در رشته ژیمناستیک فعالیت دارید، از چند سالگی این رشته رو آغاز کردید؟
به طور جدی و رسمی اگر بخوام بگم شروع کردم شاید از 7 سالگی بود، ولی زمانی که شروع کردم به این رشته، یعنی من رو پدرم بردن به سالن ژیمناستیک، قبل از اون هم یادمه که تو خونه خود ایشون به خاطر علاقه وافری که به این رشته و اصولا به ورزش داشت، اون فاکتورهای اولیه رو با من در واقع برای آماده سازی شرایط مساعد بدن فراهم کرده بودن. با صداقت بگم هیچ دوست نداشتم ژیمناستیک رو، به خاطر فشارهای زیادی که از ناحیه پدرم میدیدم. یعنی انقدر ایشون عاشق بودن، عاشق این رشته و دوست داشتن که من موفقیتی کسب کنم. درست یادمه که من از تمرین که برمیگشتم تازه تو خونه باید تمرین میکردم، صرف نظر از این که خب مدرسه داشتم، همزمان کلاس باله میرفتم و مربی خصوصی داشتم، توی خونمون انواع وسایل ژیمناستیک رو خودشون البته غیر استاندارد تهیه کرده بودن، مثلا یادم چوب موازنه رو همینجوری یه چیز دیده بودن و به یه نجاری سفارش داده بودن و این رو تو حیاط نصب کرده بودن، یا چوب پارالل رو یه میله رو سفارش میدن باز به یه نجار و خراطی و اینو نصب میکنن، که بسیار هم الان گاهی فکر میکنم که چطور انقدر بیرحمانه با من برخورد میکرد تو اون سن و من چه جرأت و شهامتی داشتم بدون تشک، بدون وسیله ایمنی، چون الان تو سالن ها همه جور امکاناتی ما برای بچه ها میذاریم. شما فکر کنین روی چوب 10 سانتی به طول 5 متر و به ارتفاع 1.5 متر توی حیاتی که کفشم از این قلوه سنگا بود و به من مثلا من باید روی اون تمرین میکردم، که الان فکر میکنم شاید اون جوونی بود، یعنی اون ترس نداشتم، یا از ترس خود پدرم بود که به هر حال می رفتم رو اون و کار می کردم. اولین مسابقه که شرکت کردم در همون سالونی که عرض کردم، چون واقعا تنها سالون همونجا بود، در رده سنی خرد سالان خب من همیشه شرکت می کردم تا حدود 11-12 سالگی. کلن ما یه چیز حدود 20-25 نفر دختر بودیم که تو اون سالون کار می کردیم. یه تعدادی از اینا بزرگ بودن، یعنی 16-18-20، به خاطر علاقه شون اومده بودن. بنابراین وقتی مسابقه همونجا تو همون سالن برگزار می شد، دو گروه سنیمون می کردن. اما اولین مسابقه رسمی که شرکت کردم مسابقات آموزشگاهی بود، یه انتخابی در تهران می زاشتن و تیم تهران منتخب مثلا به شهرستانی یا هر استانی که مسابقات برگزار می شد، یعنی در واقع با مسابقات آموزشگاهی. اون موقع تعداد مسابقاتمون هم بیشتر بود، هر سال خب آموزشگاهی داشتیم، هر سال مسابقات باشگاهی داشتیم، تاج و تهران جوان و نمیدونم، یادم مثلا تهران جوان اون موقع تیم بسیار خوبی داشت که دو سه تا از بچه هاشون دوستای خوب و نزدیک من هستن. من تاج سابق بود و محلشم در بیمارستان، روبروی بیمارستان طرفه، محل اداره کل تربیت بدنی استان تهران فعلی. ولی هر ساله شاید 3 تا 4 تا مسابقه جدی و رسمی داشتیم و حالا واقعا اگر حمله بر خودستایی نباشه همیشه مطلق قهرمان بودم، چون جرایدش رو هنوز بریده های روزنامه هاش رو دارم. ولی یک خاطره دیگه بگم راجع به مسابقه. یادمه که خب پدرم با حساسیتی که داشت نسبت به من، یعنی باید من همیشه اول می شدم، اصلا بحث نداشت با حتی اختلاف زیاد نمره. یادم یه بار تو سالن شیرودی که بعدها ساختنش، شاید سالهای 47-46، عرض به حضورتون که توی اون سالن مسابقه داشتیم و مسابقات قهرمانی کشور بود و من برای اولین بار از چوب موازنه 2 بار افتادم که اون هم علت داشت. و خب این 2 بار افتادن باعث شد که من از اولی به دومی نزول کنم در اون وسیله. و من 2 تا دختر خاله پدری داشتم که 2 قلو بودن و اینا همیشه مقامای بعد از منو داشتن، یعنی همیشه جمیله و مینا و شهلا، یعنی اصلا یه روالی بود. و با افتادن من 2 بار مینا اول شد که بعد روزنامه ها شروع کردن با تیترای آنچنانی که سرانجام جمیله پس از مینا. یعنی این روزنامه هنوز دارم و جز خاطرات با نمکمه، در صورت که خب مینا دختر خاله پدرم بود، نسبت داشتیم، تمام مدت هم با همدیگه بودیم. ولی یه سوژه شد، چون گاهی اوقات اون موقع روزنامه بود بابا خسته شدیم، یعنی نوشتیم جمیله مینا شهلا، جمیله مینا شهلا. تقریبا بعد از اون دیگه مسئله مسابقات المپیک پیش اومد. بعد از اون یک مسابقاتی بود 2 جانبه دوستانه با شوروی سابق که چند تا از کشورهای تا بعد از فروپاشیش مثل ارمنستان و باکو اونجا با تیم رفتیم مسابقه دادیم، 2 جانبه بود، یه رفت و برگشت بود. و دیگه عرض کردم 17 سالم بود که کلن مجبور شدم از ایران برم. ولی وقتی برگشتم دیگه به صورت مربی و با دورهایی که دیدم داوری و به این شکل فعالیت میکردم، تا یعنی در واقع کار آموزش میکردم دیگه در طول این سالها. و همراه تیم به عنوان داور اعزام می شدیم، چون قبل از انقلاب ما مسابقات برون مرزی زیاد داشتیم، حداقل در سال 2-3 مورد برای بانوان هم بود.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
من همونجوری که خیلی زود شروع کردم ژیمناستیک رو، بنا به دلایلی مجبور شدم خیلی زود هم، یعنی در اوج در واقع در 17 سالگی بنا به دلایلی مجبور شدم رهاش کنم. در آخرین مسابقه‌ای که من شرکت کردم یادمه در ارومیه بود، آذربایجان غربی، قهرمانی کشور در اونجا بود، موافقت رو میگیرن برای اینکه من رو اعزام بکنن به یکی از کشورهایی که از نظر ژیمناستیک سطح بالایی دارن. در اون موقع ژاپن و شوروی بسیار پیشرفته بودن در ژیمناستیک در زمانی که من ورزش میکردم و در واقع همیشه مقام اول دومی از آن این دوتا کشور بود. اونجا موافقت رو میگیرن که من اعزام بشم برای 1-2 سال به حالت بورسیه. پدرم هم همزمان مأموریت میگیرن به پاکستان، همونجور که عرض کردم کارمند وزارت خارجه بودن، بنابراین اونها میرن و من اینجا میمونم. خب اینجا سازمان تربیت بدنی کار من درست کنن و منو بفرستن دیگه. این شد یک ماه، شد دو ماه، شد سه ماه، شد چهار ماه. احساس کردم که یه زمزمه هایی شنیدم، در واقع احساس خطر کردم به نوعی، و با توجه به این که نمیتونستم به پدرم بگم که بابا علت چیه، فقط میگفتم بابا من میخوام بیام، اجازه بدین که من مثلا منم بیام پیش شما. در پاکستان هم اون موقع اصلا هیچ، اصلا حتی نمیدونستن ژیمناستیک چه هست. خب اونم مخالف این بود که من تو اوج رها کنم و برم اونجا. به هر حال دیگه به ناچار گفتم ببین موندن من اینجا فایده نداره، اینا منو نمیفرستن. بعد از 3-4 ماه رفتم پاکستان. خب خیلی سخت بود، ولی اینجا به من گفتن تو اگر اونجا تمریناتتو داشته باشی تو مسابقات ما برات بلیط میفرستیم، بیا مسابقاتتو بده و برگرد. ولی دیگه به دلیل عدم وجود امکانات در اونجا و اصلا سالن ژیمناستیک و هیچ جایی که من بتونم برم حداقل بدنم رو فرم نگه دارم، دیگه خود به خود این 2-3 سالی که اونجا بودم رها شد و این باعث شد من چاق شدم. ولی بعد از 3 سال که برگشتم به هر حال خود به خود باز کشیده شدم به سمت اون سالن، و که عرض کردم دیگه خودم مسابقاتم، آخرین مسابقاتم سال 47 بود، 1147 که در آذربایجان غربی قهرمانی کشور رو دادم، بعد از اون دیگه مسابقه ای ندادم.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
گرفتی خستگیامو با نوازش، بستی دل شکستگیامو، سرد شدم سخت گذشت و حسله کردی، شنیدی صدام، و عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت بول بده تا ابد، لحظه به لحظه به هم باشه حواسه، هر جا باشی نشونه همونجاست، معنی خونه همونجاست، جایی که پرشه از عطر تازه تو، میره دلشوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو، مثل خورشید رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوا، حال و هوا.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی
در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا رو شروع کردم.
15 سالگی فکر کردم.